من چرا ما باید
بنای این مسئله رو خوشبختانه صدا هم ضبط میشه، شما میتونید حتی دوره این مسئله رو ریویو کنید. ببینید بنده عرض کردم که در یکی از استانهای پهناور کشورمون سیستان و بلوچستان،
بله،
چون ما فقط الان در حال حاضر در زاهدان در مرکز استان،
بله،
دادسرا داریم، لذا شخصی که از یکی از روستاهای دور از شهر زاهدان، مثلا در زابل یا جای دیگری که دور از زاهدان باشه، بنده به هیچ عنوان تعبیر استان دور افتاده رو اصلا نگفتم و صدا هم ضبط شده و میتونید اون رو دوباره بررسی بفرمایید. بنده عرض کردم در یکی از استانهای
آقای روعوز میخوام کلام حضرت عالی منعقد نشد. ببینید اصلا فرد دور افتاده روستا هم نه، شما میفرمایید حالا ما نگفتیم، من تخطئه نمی کنم کلام شما رو،
دور از زاهدان.
بله منظورم اینه، اصلا روی صحبت الان با این کلام شما و این دوست عزیز ارتباط تلفنیمون نیست، کلا ما در کشورمون این تعبیر رو داریم، یعنی ما استانهای دور افتاده از عالی ترین مقام های اجرایی قضایی کشور شنیدیم تا به بعد تقنینش، یعنی این خودمون حقوقی ها اصطلاح غلط مستعله رو داریم،
بله،
که بهتر باش به ارتباط میگیریم. من اصلا بحثم کلام حضرت عالی نبود، به طور کلی میگم،
بله،
میگم امیدوارم در عصر پسا مدرنیته قرن 21 روزی فرا برسه که دیگه بعد مکانی واقعا دلیلی نشه برای اینکه اون پیرزن و اون پیرمرد دستان پینه بستش بخواد نگران این باشه که من از روستا به قول شما تا شهر چقدر زمان دارم، چقدر آیا مثلا میتونم بودجهش رو تامین بکنم. باعث شدید یه نکته اشاره بکنم، اخیراً کتابی آماده کردم که انشاءالله توفیق داریم در قوه قضاییه هم منتشر میشه، یکی از بندهایش رو که بحث کردم راجب دوتا موضوعه، دوتا عبارته، یکی این که دسترسی بدون دادگاه به عدالت، یعنی من بدون این که به دادگاه برم به عدالت دسترسی داشته باشم، و منظورم هم این هست که واقعا ما میتونیم شرایط ایجاد کنیم در جامعه که مردم اولین سنگرشون رو این نبینن که برن دادگاه. مثلا من و شما یه دوچرخه معامله میکنیم، آقا من بدعهدی میکنم، آیا مردم احساس امنیت دارن که جز دادگاه راه دیگه ای برای اون وصول حقشون رو داشته باشن و تضمین حقشون؟ یه نکته. نکته دوم بحث این است که آیا مردم به اون بهداشت و به اون امنیت روانی الان مجهز هستن اگه بخوان به خود دادگاه برن؟ واقعا با کشوری که 15 16 میلیون پرونده موقته و جاری در سال ما داریم، یه ذره این دغدغه هست که انصافا آیا هزینه های تامین عدالت برای مردم تعریف شده؟ مردم چقدر باید بودجه بندی داشته باشن برای اینکه بتونن قانونمندانه از حقشون دفاع کنن؟ بازم تکرار میکنم، هزینه های دفاع قانونمند از حقه.
من یه خبر خوشی رو باید به شما بدم،
بله
دکتر. ببینید سال 98 عرض کردم فقط تهران دادسرا داشت با شش حدود 7 شعبه، عرض به حضور شما که اتفاقا استان سیستان و بلوچستان از اولین استانهایی بود که دادسرای وکلا و کارشناسان در اونجا تأسیس شد،
بله،
عرض به حضور شما که، و خوشبختانه الان ما بیشترین دادیارانمون در استان سیستان و بلوچستان هستن،
بسیار عالی،
و بسیار هم عرض به حضور شما که دارن تلاش میکنن و خدمت میکنن به مردم عزیزمون. ما یکی از افتخاراتمون این هست که در این دوره دادسرا رو فقط دیگه منحصر به تهران نکردیم، در تمام استانها عرض به حضور شما که ما الان دادسرا داریم، مردم باز هم ما میخواییم در حقیقت اون امنیت عدالت که حضرت عالی فرمودید برای عموم مردم رو در نظر داریم و بتونیم که حتی از مراجعه حضوری مردم به دادسراها هم جلوگیری بکنیم، اونها بتونن به صورت آنلاین، عرض کردن الان تهران به همین صورت هست، استان خراسان رضوی به همین صورت هست، انشالله استانهای دیگر هم ما تلاشمون هست که مردم به صورت آنلاین شکوایه رو بدن، پیگیری بکنن و حتی جلسات رو هم ما انشالله به صورت آنلاین خواهیم داشت.
سپاسگزارم آقای رئوف. ما عزیزمون که با برنامه تماس گرفتن کماکان پشت خط تشریف دارن، موافقت بشنویم صحبت تکمیلیشون رو؟ شاید سوالی در امتداد سوال قبلیشون داشته باشم. دوست عزیزم من عذرخواهی میکنم که شما رو خیلی پشت خط نگه داشتیم، عذرخواهی اخیر رو پذیرا باشید، اگر صحبتی و فراز مجددی دارید من میشنوم.
بزرگوار این تشکر میکنم از برنامه خوبتون استفاده کردم. منم باید اینو عرض بکنم، منظورم از همون دور افتاده به قول شما بحث مسافت بود، و البته واقعیت اینه که در عرف جامعه ما متاسفانه بعضی از استانهامون از نظر تکنولوژی ممکنه در مرتبه ضعیفتری قرار بگیرند، از جهت اینکه شاید دسترسیشون به سیستم آنلاین رسیدگی ضعیف‌تر باشه. همین هم آقای دکتر فرمودن که ما تهران رو داریم، خراسان زلزله رو داریم، منتها خب تا این بیاد در تمام استان‌هایی که از مرکز کشورمون دور هستن جا بیفته و بتونن همه عزیزان بهره‌مند بشن، انشالله ممکنه زمان ببره. من اتفاقا میخوام خواهش کنم اگر میشه اولویت رو با تهران قرار ندید، اولویت رو با کشورهای مرزنشینی قرار بدید که دسترسیشون تا آمدن به مثلا استان تهران یا به مرکز استانش ممکنه دشوار باشه. تشکر میکنم.
صمیمانه سپاسگزارم برادر عزیزم، ممنونم، مرسی از شما که به برنامه خودتون تشریف آوردید ولو به طور تلفنی. انشاءالله بازم بشنویم کلام زیبای شما رو. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. آقای راف نکات خوبی رو هم در به قول من پایان صحبتشون اشاره کردن که اون به نوعی اولویت بندی ها رو هم واقعا میشه جور دیگری نگریست که شما به نوعی به نظرم پاسخ هم فرمودید.
اون هم اولویت نیست. ببینید چون ما الان دادستانی در تهران مستقر هست، در حقیقت ما یک سری کارهایی که ساختاری هست ابتدا در اینجا به صورت پایلوت انجام میدیم.
خوبه.
چون خوشبختانه جواب داد، ما اون رو داریم اشاعه میدیم به استانهای دیگه. ولی ببینید مثال عرض میکنم، الان ساختارهای الکترونیکی اون بیسش و پایش که در اختیار من نیست، یعنی در حقیقت باید وزارت ارتباطات اون ساختارها رو ایجاد بکنه. ما به هر حال برای مثال عرض میکنم، خب بعد اون سرورهای ما در اون استان و اون سرعت اینترنت باید به حدی باشه که شخص واقعا بتونه تمام مدارکش رو بارگذاری بکنه با کیفیت بالا، و خب این دیگه متاسفانه در دست ما نیست. اما اون حداقل هایی که ما داریم فعلا در حال حاضر این هست، ولی انشالله داریم تلاش میکنیم که توسعه بده.
سپاسگزارم. به نوعی گله تلویحی شما از ساختارهای ارتباطی کشور وارد است آقای رئوف. بی تعارف عرض بکنم وزارت ارتباطات ما اینقدر که برای تداوم فعالیت های آقای پاولدوف و مارک زاکربرگ زیر ساخت ایجاد کرد و شبکه های اجتماعی اینها در ایران دارای تجهیزات زیربنایی است و فعالیتشون روز به روز متاسفانه رو به استمرار و تکرار، که ساختارهایی که باید ملی میشدن به قول شما، سامانهایی که باید ملی میشدن که ما روی ببخشید دامنه کوی هم در 2000 کیلومتر اونورتر مناطق مرزی هم بتونیم به راحتی وصل بشیم رو واقعا نداریم. این یه چیز پوشیده ای نیست. شما به درستی میفرمایید، خیلی هم متین بود، شما ساختار تو ذهنتون هست ولی وقتی ابزار رو ندارید دیگه واقعا چیکار میشه انجام داد؟ ابزارهای دسترسی به عدالت کم از خود گفتمان و منطق عدالت نیستن. عزیزان دلم، من از شما استدعا میکنم اگر نقطه نظری، سوال، پیشنهادی دارید با برنامه خودتون ارتباط بگیرید. شماره پیامک اختصاصی 301035 و همینطور شماره تلفن 162 در اختیار شماست، میتونید تماس بگیرید، نقطه نظراتتون رو با ما به اشتراک بگذارید. ما حتما رسالت کاریمون رو همیشه این قرار دادیم که صحبت های شما، پیامک های شما رو که میشنویم و دریافت میکنیم حتما در برنامه‌مون از این صحبت‌ها و از این فرازهای شما استفاده بکنیم، بپرسیم، خودمون موظف به پاسخ‌دهی به شما می‌بینیم. آقای رئوف عزیز، ما می‌خوایم چند تا سوال موردی از شما داشته باشیم، سوالاتی که عزیزان برای ما می‌فرستن. ممنون میشم که با توجه به اینکه زمانمون رو به پایان هست، برای اینکه مدیریت بهتر زمان داشته باشیم، خیلی موردی راجبشون بحث داشته باشیم. نمی‌خوام آمار و ارائه بدیم و نمیخوام اون به قول معروف عدد خاصی رو به عنوان به قول معروف گزارش بیان بکنیم، ولی به طور کلی میخوام از شما این رو بپرسم، سرانه تصاعدی احتمالی نرخ تکرار تخلفات قشر فریخته موضوع بحثمون رو شما مثلا امسال نسبت به سال پیش، سال پیش نسبت به سال قبلترش، شما مثبت ارزیابی میکنید؟ یعنی معتقدید که نرخ تکرار رو به تداوم هست یا ما با به تعبیر بهتری با افزایش تخلفات احتمالی سر و کار داریم سالانه، ماهانه، یا نه شما میتونید از قوس نزولی هم حداقل در یه بازه زمانی خاص برای ما پیام آور یک خبر باشید؟
بله، ببینید، حالا اگرچه سوال بسیار پاسخش گسترده است ولی من تلاش میکنم خیلی کوتاه بهش جواب بدم، اصلا وارد مقدمات هم نشم. حضرت علی مستحضرید که به هر حال جمعیت یک صنف ممکنه که میزان تخلفاتش رو بالا ببره. الان ما در مرکز وکلا و کارشناسان 50,000 نفر عضو داریم. خب این 50,000 نفر در طول یک سال و نیم گذشته ما حدود 3500 پرونده در حقیقت تشکیل دادیم. یعنی اگر بخوایم این رو یک آماری ازش بگیریم، مثلا فکر میکنم حدود 5-6% باشه. از نظر ما این 5-6% هم خیلی زیاده. یه نگرانی که ما داریم این هست که با توجه به قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، اگر ما دیگه نخواهیم برای جذب وکیل یک سقف در حقیقت منطقی رو در نظر داشته باشیم و این جمعیت همینطور افزایش پیدا بکنه، به تبع باید منتظر در حقیقت اون سیر تصاعدی تخلف ها باشیم. علتش هم چند مسئله است. یک، خب به تعداد افرادی که ما جذب میکنیم ما باید بازرس داشته باشیم، ناظر داشته باشیم، آموزش بدیم، مراقبت بکنیم و حالا در آخرین دیگه مرحله تنبیه بکنیم یا از حضور شما که مجازات بکنیم. خب این خودش یک هزینه خیلی زیادی رو الان داره به اصطلاح جامعه متحمل میشه. ما چرا باید قوه قضاییه رو فرض بفرمایید که هر سال تعداد مراجعینش زیاد بشن و تصاعدی بشن؟ ما باید کاری بکنیم که مردم دیگه اصلا مراجعه نکنن به قوه قضاییه. بنابراین باید قانون مداری و نظارت رو عرض به حضور شما که ما تشدید بکنیم. خب ما الان مثلا با یه جامعه آماری 5-6% مواجه هستیم. اگر همین جمعیت به صورت منطقی بالا بره، ما میتونیم بگیم که بله، میتونیم اصلا این 6% رو تبدیل بکنیم به 3%. اما اگر جمعیت آماری وکلا بی رویه بالا بره و افرادی که جذب میشن دارای سواد کافی، عرض به حضور شما که اون به قول گفتنی تعلیمات کافی نباشن، به تبع ما رشد تخلفات خواهیم.
آقای سپاسگزارم، ما یه ارتباط تلفنی دیگه داریم ولی حیفم میاد دو نکته خیلی خیلی مهم قشنگ توی صحبت‌های آقای رئوف بود که عزیزان فرهیخته ما مخاطبان برنامه احتمالاً خصوصا اگر ادخش حقوقی باشن توجه کردن. یکی اشاره ایشون به قانون تسهیل مجوزهای کسب و کار بود که بی تعارف عرض بکنم توهینیست ارزنده، توهینیست سنگین. حالا شاید تعبیری بود که منفی در مثبت رو در ذمه خودش داشت، ولی واقعا توهینیست نابخشودنی به خش وکلا اگر ما تعبیر کسب کار رو برای وکیل به کار ببریم. من به زعم خودم به عنوان یه مخاطب حقوقی اساساً زیبا، منطقی و شعورمند نمیبینم خطاب کردن لفظ کسب و کار به کانون وکلا، به مرکز مشاوران قوه قضاییه، به یه وکیل. وکیل هر چه باشد تاجر نیست. خیلی از پست‌های سیاسی در ایران شاید تاجر مسلک باشن، شاید بازاری مسلک باشن، شاید خیلی از وزارتخونه‌های ما نفسن و فطرتن بازاری باشن، ولی کانون وکلا، مرکز مشاوران قوه قضاییه و وکلا از قشر بازاری نیستن. نه اینکه بخوایم قضاوت ارزشی بکنیم، قشر بازاری قشر فریخته است، اما ادبیات کانون وکلا ادبیات بازار نیست. بنابراین من معتقدم در واژه‌گزینی‌های تقنینی برای توصیف بعضی از اصناف واقعا باید ما در محظورات تام حرکت بکنیم. انصافا نمیدونم، یعنی هنوز برای من جای شگفتی داره که با چه منطقی، مبتنی بر چه اصولی، مبتنی بر چه فروضی ما به خودمون اجازه میدیم که قانونی راجع به تسهیل مجوزهای کسب و کار بنویسیم. اون موقع جامعه وکلا رو هم مخاطب و مستاقی از این افراد در تکاپوی کسب و کار و مسائلی از این دست بریم. یه نکته. نکته دومی هم که باز در کلام حضرت عالی بود و بهش اشاره فرمودی و من واقعا حیفم میاد که این رو ادامه ندم و میخوام یه نکته بهش اشاره بکنم، بحثی بود که به طور کلی معتقدم ما نباید کانونهای وکلا، مرکز مشاوران قوه قضاییه و کلن صنف و شغل وکالت رو عرصه‌ای برای آزمون و خطاهای سلیقه‌ای بعضی از دوستان قرار بدیم. به هر حال بعضی از کدنگاری‌ها، بعضی از بخشنامه‌ها، حالا من نمیخوام خیلی دیگه کالبد چکافی کنم، آقای رئوف بهتر از من در جریانید، واقعا بعضی از مقامات ما حتی از لحاظ چارچوب قانون اساسی هم صلاحیت این رو نداشتن که در قالب مثلا صدور یه بخشنامه یا در قالب یک ابلاغیه بخوان راجع به قانون ناظر بر وکلا به نوعی اظهار نظر بکنه. من بازم اشاره میکنم ما لایه استقلال کانون وکلا رو داریم و خیلی از قوانین متأخر بر این مال دهه 30 و 40 هستی قانون. بنابراین بازم تکرار میکنم، به هیچ عنوان هیچ مرجعی نمیتونه با صدور یه بخشنامه یا یه آیین‌نامه شأن تقنینی کنه وکلا رو زیر سوال ببره. قوانین ناظر بر وکلا مثل بقیه قوانین، قوانین مصوب مرجع قانون‌گذاری‌اند. بنابراین هیچ ارگانی و هیچ فردی نمیتونه با ایجاد یک تشکیلات و سازوکارهای بخشنامه‌ای بتونه محاجه و جدل بکنه با قوانین ناظر به این قش. بنابراین اینم دومین نکته‌ای بود که من از صحبت‌های آقای رئوف خودم به استاره گرفتم لب مطلب رو و قدری به اطاله کشید. اسخای یقی رو وزیرا باشید، عزیز دلم، مخاطب عزیز برنامه ما که با تماس گرفتید با برنامه، یه ارتباط تلفنی رو ما داشته باشیم جانم. دوستان عزیزم ما یه ارتباط تلفنی داریم، هنوز ارتباطمون برقرار نیست، منتظر هستیم که به محض اینکه ارتباطمون برقرار بشه ان شاء الله بتونیم با دوستان عزیز ما بحث رو به طور تلفنی با مخاطبی که افتخار دادن به برنامه تماس گرفتن ادامه بدیم. اگر ارتباطمون برقرار هست من عرض سلام میکنم خدمت ایشون و میشنوم صحبت.
سلام، خسته نباشین. الو،
سلام عرض میکنم.
سلام بزرگوار، خسته نباشین.
سپاسگزارم خواهر عزیزم، سپاسگزارم.
من جناب آقای رعوف و شما سلام میکنم. نغمه شمیرانی، وکیل پایگاه دادگستری هستم که خدمتتون تماس میگیرم.
خیلی هم عالی،
سلامت باشید بزرگوار. جناب رعوف، من یه نقدی رو بر یا یه انتقادی رو بر در واقع قانون وکلا انجام میدم. من مراجعه‌ای داشتم، خانمی داروساز بنده خدا 2 ماه و نیم پیش من به عنوان یه وکیل مراجعه کرد که حق و حقوقش زنده بشه. باید. حالا بر چه اساسی؟ یکی از همکارای ما توی کانون وکلا یه خانم وکیلی هستن که فوق‌العاده فکر می‌کنم از نظر اخلاق حرفه‌ای وکالت اون شعور کامل رو پیدا نکردن. با پیامک‌های مختلف ایشون تهدیدهای زشتی کردن و این بنده خدا گفتم از من از همکار نمیتونم شکایت کنم چون من حالا همکار قوه قضاییه هستم، ایشون همکار کانون هستم. شما مراجعه کنید به کانون وکلای مرکز و اونجا دادتون رو بالا ببرید، انشالله بگید که انشالله به حق حقوقتون برسید.
بله.
وقتی ایشون مراجعه کردن کانون وکلا، کانون وکلا برگشتن گفتن شما برید اول دادسرا، دادگاه، رأی محکومیت این خانم وکیل رو بیارید، بعد ما میتونیم اینجا پروانهشون رو یا حالا بهشون زنگ بزنیم بهشون بگیم که در شأن اخلاق حرفه‌ای یک وکیل نبوده که شما همچین کاری کنید. بعد این خانم وکیل به اتفاق آقاشون یه نزدیک 67-8 میلیون از این بنده خدا به اسم همون وکالت با ترفندهای مختلف و امضا و دستخط‌های مختلف از این خانم اومدن در واقع، من این کلمه زشته به عنوان همکار وکیل استفاده بشه ولی در واقع میشه گفت اخاذی کردن. من میخوام بگم که جناب رئوس صحبت کردن گفتن که ما تعداد زیادی وکیل جذب میکنیم. اگر تعداد زیادی وکیل جذب میشه باید بازرسی و نظارت و مراقبت باشه، بله، ولی خب وقتی ما ورود پیدا میکنیم به یه جایی و واقعا قسم خورده هستیم که باید به داد مردم رسیدگی کنیم و حق رو به حقدار برسونیم، چطور میشه من وکیل شغل وکالت خودم میام دوچار خط میشم که به حق کسی که باید برسه نمیرسه؟ یعنی نمیتونم حق موکل خودم رو ادا کنم، خودم دوچار نقص و ایراد بی ادبی های اخلاق کرداری هستم که بعد از شورا به این خانم وکیل تماس گرفته شده، چون این خانم من که وکیلش نشدم، گفتم خانم پشت پرده راهنماییت میکنم، بعد از شورا با این خانم وکیل هم تماس گرفته شده، گفته خانم من وکیلم، هر کاری دلتون میخواد برید بکنید بکنید. تمام پرینت های بی ادبی این خانم وکیل هست و خیلی هم خیلی زشته. حتی من خودم دوستانه قبل از اینکه اصلا این بنده خدا موکلم مثلا به من مراجعه کنه که بخواد حق الوکاله سنگینی بده که من بخوام برم از همکار شکایت کنم، راهکار بهش دادم، گفتم خانم بذار من مؤدبانه بهش زنگ میزنم، از راه دوستی میگم خانم فلانی میشه بیایم این موضوع رو با هم دیگه جمع کنیم. چندی بار من تماس گرفتم با این همکار عزیز، همکار گفتن که خانم مزاحم من نشو، شما دفترت کجاست، بایتی مزاحم من میشی. ببینید بعضیا واقعا وگر ورود پیدا کنه، شما میگید که کسب و کار تجارت وکلا، بعضی از وکلا واقعا برای معذرت میخوام، یعنی مردم رو پیششون پول بینن.
خانم شمیرانی، خواهر عزیزم، عذرخواهی میکنم، کلامتون نگهدار. با توجه به اینکه میخوام مدیریت زمان کنم، من ابتدا سپاسگزارم، شما خیلی خوب طرح مبحثی فرمودید، ولی چون در مطلع کلام سرکار لیه بود که نقدی بر کانون وکلا دارید، من بعد برای من مفهوم سازی نشده احیانن که شما اگر فکر میکنید تعداد و کثرت جذب کارآموز وکالت از عوامل این موضوع است، خب آقای رئوف اشاره کرد، خود من معتقدم متاسفانه در سیاستی نابخردانه خیلی از آقایون و مسئولان اجرایی و قضایی در کشور به دنبال این هستن که آقای روبه اصلا کلن وکالت بشه با اعطای همگانی پروانه به همه دارندگان دانشنامه‌های لیسانس. خب من واقعا اینو بحث نمی‌کنم، یعنی اگر کسی یک ذره عقل منطق و شعور حقوقی داشته باشه و از این صنف باشه به خودش اجازه نمیده که بگه هر کسی لیسانس حقوق داشت یا لیسانس حقوق رو گرفت. من قضاوت ارزشی نمی‌کنم، ولی به ذرس قاطع عرض می‌کنم، به ذرس قاطع عرض می‌کنم اگر بشیم کشوری از هر 5000 حقوقدان یکی بشه وکیل، خیلی باید سر اون بالا باشه. دلیلی نداره هر کسی بیاد وکیل بشه. شما باید به آدم بی‌صلاح اجازه بدید.
فیلترهای مختلف، بعد از فیلترهای مختلف
ایرادتون به قانون رو هم بگید. خواهر گلم، خانم شمیرانی عزیز، ایرادتون به قانون از این لحاظ بود یا فراتر از این موضوع بود؟ چون
میگم آقای رئوف، از این لحاظ ایراد به قانون اینه که ببینید وقتی مثلا دادگاه انتظامی قضات چطور هست، من میخوام به قانون بگم که اگر شما به استقلال رسیدی باید برای خودت همون جای در واقع چیزی داشته باشی که بتونی رسیدی کنی، نه اینکه موکل رو بفرستی به جای دیگه، بره سمت دادسرا، دادگاه، رأی محکومیت من وکیل رو که حالا بهش فحاشی کردم، حقشو خوردم، حالا اصلا به حق کار نداری، بهش بی‌ادبی کردم، علاوه بر اینکه کارش انجام ندادم باعث شدم از نظر معنوی عاطفی هم بهش ضربه بخوره دیگه، اگر قانون منو میچرخونه، من به عنوان یک شخص عادی میچرخونه تو مراکز مختلف دادسرا، دادگاه و شورا تا بخواد به حقم رسیدگی بشه، من ایرادم به قانون اینه. الان میخوام به قانون که خیلی هم به استقلال رسیده و لایحه استقلال به قول شما داده، بگم که بابا کسایی که در این ور قضیه، یعنی مثلا همکارای مثل من که توی قوه قضاییه دارن کار میکنن، میان از پایه یک، از پایه دو بعد میرسن به پایه یک، ما رو اینجوری فیلتر میکنن. تقاضام از قانون اینه که قانونی ها هم یکم فیلتر بشن، متوجهی؟ فیلتر بشن، بعد با اخلاق اصولی ادب وکالت حرفه‌ای وکیل وارد کار دادگستری بشن.
سپاسگزارم، سپاسگزارم خواهر گلم. آقای رئوف، شما نکته‌ای در پاسخ تکمیل صحبت خانم شمرانی دارید؟ ایرادشون ایراد مطلبه است.
همینطوره. عرض به حضور شما که به هر حال من چون حضرت عالی هم فرمودی زمان کمه، هم فرمایش جناب عالی رو، فرمایش این سرکار خانم شمیرانی که تماس گرفتن و حالا صحبت‌های خود من، ببینید ما برای حفظ حیثیت و اون نشان که حالا در غرب بهش میگن برند، در حقیقت مرکز وکلا یا کانون وکلا رو بخوایم حفظ بکنیم و مردم اعتماد پیدا بکنن و به وکلا مراجعه داشته باشن، این هست که باید نظارت‌های سختگیرانه داشته باشیم. به محض اینکه وکیل، البته من اعتقادم این هست که ما باید نظارت داشته باشیم که اصلا تخلفی صورت نگیرد و پیشگیری کنیم از وقوع تخلفات، که البته ما در دادسرا در حقیقت یک معاونتی رو هم اختصاص دادیم، تمام نخبگان حقوق، وکیل، نظریه پردازان، اونهایی که دادیار بودن، اونهایی که قبلا قاضی بودن، در این کارگروه ها میان و در حقیقت محصولاتی رو تولید میکنن و برنامه‌هایی رو در حقیقت تنظیم می‌کنن که از تخلفات ما پیشگیری بکنیم. اما به طبع اگر وکیلی خدای ناکرده چون این رفتاری با موکل خودش داشته باشه، حداقل بنده نسبت به وظیفه خودم عرض میکنم، ما به شدت عرض به حضور شما که برخورد خواهیم کرد و مردم مطمئن باشن که در رابطه با این در حقیقت شکایات ما به هیچ عنوان کوتاهی نخواهیم کرد.
سپاسگزارم آقای رئوف عزیز. این جمله را هم اضافه بکنم، قطعا رسیدگی خود کانون به تخلفات اعلامی ادعایی از سوی وکلا مشروط و مقید به برگزاری دادرسی در مراجع قضایی نبوده و نیست. شما موافقید؟ عزیزان دلم، سپاسگزارم از حسن همراهیتون با برنامه خودتون. جناب آقای کمال رئوف، دادستان محترم انتظامی مرکز وکلا، مشاوران و کارشناس حقوق قضایی، از حسن تشریف فرمایی شما به برنامه صمیمانه سپاسگزارم. امیدوارم تجدید میثاقی با شما داشته باشیم، بتونیم در برنامه
تشکر باشیم.
امیدوارم با تعامل و همافزایی سازنده تر قضات و وکلا فرصتی مغتنم برای جامعه، برای بوسه زدن های پی در پی بر پیشانی فرشته عدالت در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران بیشتر و بیشتر مهیا شود. برای همه شما عزیزان لحظات خوشی را آرزومندم. در پناه حق، شادکام و سرفراز باشید.
بله دوستان عزیز شنونده، آوای قانون رو شنیدید که امروز میپرداخت به موضوع بررسی و تحلیل تخلفات انتظامی وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری که امیدوارم مورد توجهتون هم واقع شده باشه. با ما در تماس باشید و ما رو از نظرها و انتقادهای ارزنده و سازنده خودتون راجع به این برنامه و سایر برنامه‌های رادیو گفتگو مطلع بفرمایید. 30,000-35,000 سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو صدای اندیشه ها به همراه شماره تلفن ناماشنا و سه رقمی روابط عمومی سازمان صدا و سیما یعنی 162 و همینطور شماره تلفن گویای رادیو گفتگو 27,86,10,35 در اختیار شماست و منتظر شنیدن صدای گرم و صمیمی یکایک که شما بزرگواران هم هستید. دوستان عزیز، برای دسترسی لحظه‌ای و سریع به اخبار شبکه رادیویی گفتگو میتونید به آدرس ما در پیام‌رسان سروش مراجعه بفرمایید. این کانال به آدرس @ رادیو گفتگو در اختیار شماست و فضاییه که آخرین اخبار و پیشخبرهای برنامه‌ها و جدیدترین خبرهای روز داخلی و خارجی و فایل صوتی برنامه‌های شاخص و متن خبری اونها رو در اختیارتون قرار میده. شما عزیزان میتونید با عضویت در این کانال به راحتی به متن همه برنامه‌های تحلیلی رادیو گفتگو دسترسی پیدا بکنید. در کانال سروش رادیو گفتگو عضو بشید و ما رو هم به دوستان خودتون معرفی بکنید.
رویدادهای مهم روز ایران و جهان، بسته خبری تحلیلی رویداد، شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 12 تا 13. رویداد، رویداد مجالی برای بیشتر دوست. رویداد.
دوستان عزیز، با نصب برنامه کاربردی ایران صدا و روی گوشی تلفن همراه خودتون با ما در ارتباط باشید و به صورت 24 ساعته برنامه رادیو گفتگو رو دنبال کنید و بشنوید. رسیدیم به ساعت 12 و نوبت رسید به پخش برنامه امروز رویداد.